مشکل بنی اسرائیل به نظر من خیلی راحت دارم میگم اینو آروم آروم براتون بیشتر واضح میکنم. مشکل بنی اسرائیل همون مشکل جریان فکری نفاق در میان مسلمان و بعدا خواهم گفت در ماجرای سامری این جریان کودتا میکنه علیه موسی، بعد در واقع علیه هارون کودتا میکنه که اینو حالا خواهم گفت. میرسیم همه این حرفا رو دارم میذارم که ماجرای فتنه سامری رو متوجه بشید. خیلی خوب. فما زلتم فی شکتون به ماجاکم به، اینجا دیگه خیلی جالب تره. حتی اذا حلکه، تا وقتی که رفت یوسف از میان ما نیست و نابود شد، قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا. این دیگه نهایت معجزه این جمله. ببینید آقای احمد بیجی در تایید حرف شماست. در ژانر فرهنگی اینا تعبیر رسول وجود داره، تعبیر مبعث وجود داره، اینا وجود داره. اما جالبه درباره یوسف چی گفتن؟ لن یبعث الله من بعده رسول، دیگه بعد از یوسف رسولی نمیاد. در حالی که در تمام مدت یوسف بود نه در نه دو به شش بودن. چرا این جمله رو گفتن؟ من تو سوره شعرا توضیح دادم. آیا خود یوسف گفته بود بعد از من دیگه پیغمبری نمیاد؟ نگفته. آیا دلیل عقلانی داشتن که بعد از یوسف دیگه پیغمبری نمیاد؟ اینم که نداشتن. پس چرا این جمله رو میگفتن؟ اینا میخواستن خیالشون رو از بابت دین راحت کنن، دین رو بسپرن به تاریخ، احترامش هم نگه دارن. یوسف خیلی شخصیت محترمی بوده، عزیز مصر بوده، یکی از عادل‌ترین وزیران بوده، از قحطی نجاتشون داده. معنویتی که یوسف به اینها میداد، بیناتی که آورده بود، جاءکم بالبینات، اینها رو نمیشد به صرف نظر کرد. بنابراین تصمیم گرفته بودن یه جوری احترام یوسف رو نگه دارن. اما بله. بنابراین تصمیم گرفته بودن یه جوری احترام یوسف رو نگه دارن. اما با این گفته که لن یبعث الله من بعده رسولا، یعنی چی؟ یعنی از این به بعد دیگه دینی نخواهد آمد. دین هرچه که بود متعلق به گذشته است. بنابراین سعی میکردن موضوعیتش رو برای زندگی خودشون کم رنگ بکنن. دین براشون یک امر تاریخی بود، استحکام فلسفی هم در نگاهشون به دین نداشتن، انکارش هم نمی کردن. بله. بعد یکی دو آیه دیگه هستیم ازش میگذارم، میرسیم به آیه 36. فرعون که این حرف رو دید گفت چی جواب بده؟ عکس العمل فرعون. و قال فرعون یا هامان ابن لی سرحن لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی اله موسی و انی لعظمه کاذبا. فرعون دید چه بکنه این حرف هایی که این طرف میزنه؟ ظاهرا موضوع قتل دیگه منتفی شده بود. اینجا دیگه موضوع قتل دیگه ظاهرا منتفیه. فرعون رو میکنه به وزیرش هامان، میگه آقای هامان یه نردبون بر من درست کن، برم از این نردبون بالا برم تو آسمون. فاطلع اله موسی، ببینم بالاخره این خدایی که موسی میگه هست یا نیست، تو زمین که ما ندیدیم، برم تو آسمون ببینم هست یا نه. بعدم میگه و امیل عظم و حکار ببا، من که باورم اینه که عظم نکو، یعنی من که فکر میکنم باورم اینه، یقین که ندارم، گمانم اینه، ولی باور من اینه. زن در قرآن همیشه به معنیه باوریه که استدلال قاطعانه پشتش نیست، ولی باوره. به همین دلیل گاهی اوقات به عنوان گمان به کار میره، گاهی اوقات به عنوان عقیده به کار میره. اما اونجا که به عنوان عقیده به کار میره، عقیده اینه که استدلال قاطعانه عقلانی پشتش نیست، باور یک افراد دارن واقعا اینجوری فکر میکنه، ولی این فکرش بی خود سرده واقعا اینجوری فکر میکنه، باور، همون باور خوبه. و امیر لعظم نهو کار زبا، من که باورم اینه که این دروغ میگه، ولی یه نردبون بر من درست کن برم تو آسمون مطلع بشم ببینم موسایی خدای موسا کیه کجاست، این چه طرز فکریه، این چه جستی فرعون داره میگیره. اولین نکته که ما از این میفهمیم این که غلبه نگرش تجربی، نگرش حسی، نگرش محسوس، یعنی خدایی هم که اینها هنوز هم در بارش حرف میزنن ردن، آخرش در این چارچوب های مادی ملموس محسوس در بارش تصور میکنن، اون عقلانیتی که بتونه ورای مسائل مادی بیاندیشه اصلا براشون موضوعیت نداره. اینو دست کم نگیرید، من بعدها به این آیه اشاره خواهم کرد. شما باورتون میشه موسی بنی اسرائیل رو از دریا عبور میده؟ یعنی چش خودشون دیدن این دریا شکاف، اینا رد دیدن، رد شدن از دریا، اینا که دیدن دیگه، و دیدن که اون همون دریا فرعونیا رو غرق کرد، اینم دیدن. بعد از مدتی میگن به موسی، میگن که یا موسی ارنا الله جهره، میشه ما صورت خدا رو ببینیم؟ اینا نمیگن از میشه، میگن موسی صورت خدا رو خدا چه شکلیه به ما نشونش بده. بعد من بعدا در شما خواهم گفت موسی چه جوری داره اینا برخورد میکنه. این همون طرز فکره. چه فرق از اونی که میگه من میخوام صورت خدا رو ببینم و اونی که میگه بریم نردبون برم بالا، این نردبون برم بده برم بالا آسمون ببینم این خدای موسی کیه که اینقدر موسی صحبتشو میکنه. فقدان قدرت فلسفی، محصور بودن اندیشه در حیطه مسائل مادی، این که هر چیزی که به تجربه بوده عرض کنم که آزمایش های علمی ما در نیاد اصلا دربارش حرفی نمیشه زد، نه تا حرفی نمیشه زد، اصلا عملا انکارش میکنه. حالا با چه استدلالی؟ خود این که این بحثی بودی من قبلا گفت، خود این که هر چی که ما میفهمیم حتما باید مبتنی در مسائل تجربی باشه، خود اینو به تجربه فهمیدی؟ میشه ایشون داد خود این سوال اگه بپرسی تناقض‌آلودی این طرز فکر معلوم میشه. اینه وقتی اندیشه قدرت منطقیشو از دست میده به این شکل هم. خب در مقابل این حرف فرعون، اون مؤمن چه گفت؟ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد، گفت پیشرفت واقعی رو میخواهید از من بپرسید، من بهتون میگم. حالا دیگه این آخرین حرفاشو داره میزنه، چون دیگه نگرانش از بابت قتل موسی منتفی شده، یه دیگه موسی رو اصلا نکشن دیگه، لااقل تا وقتی این نردبون ساخته بشه قرار نیست موسی کشته بشه، ها حتی اقل بشینه. بنابراین مؤمن آل فرعون بحث رو عوض میکنه و از اینجا میبینیم مسئله فرعونیا چیه و مؤمن آل فرعون چیه. مؤمن آل فرعون داره میگه آقا شما فلسفه زندگی ندارید، شما نمیدونید، شما گرفتار این زندگی مادی، شما ورای این زندگی مادی اصلا نمیتونید به چیزی فکر کنید، مشکل شما همینه. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا و ان الاخره هي دار القرار، مساله فراموشی آخرت. حالا ما خواهیم گفت بعدها، اینا رو میگم تا بعدن شما اینا در ما خواهیم گفت بعدن که چگونه در میان بنی اسرائیلی ها هم ایمان به موسی بود، ایمان به خدا هم بود، ولی هنوز ایمان به معاد، ایمان به یوم الحساب وجود نداشت. و میبینیم قرآن هم تاکید میکنه که حتی میتوان تصور کرد بعضی ها ایمان به الله داشته باشن اما ایمان به یوم الاخر نداشته باشن، واسه همین دائم این دوتا رو کنار هم میارن. حتی میشه تصور کرد ادعای ایمان به ربوبیت الله داشته باشن اما ایمان به یوم الاخر نداشته باشن، یعنی نگاهشون به باطن زندگی نمیره، نگاهشون فقط در سطح همین زندگی دنیاست، آرزوهاشون هم در سطح همین زندگی دنیاست، اهدافشون هم در سطح همین زندگی دنیاست. حتی متدین هم نماز میخونن، ولی وقتی که باهاشون حرف میزنی میبینی اهدافشون همین زندگی دنیاست، چیزی بیش از این نمیخواد. و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی السما له و ما له فی الاخره من خلاق. ربنا میگن، آتنا میگن، حتی حج میرن، حتی نماز میخونن، اما اصلا به آخرت فکر نمی کنن، اصلا جز دنیا به چیز دیگه هدف دیگه ندارن. اینو دریابید، اینو دریابید. آخرت یعنی باطن حیات دنیا. بنابراین آدم ها ظاهر بینن، در زندگی هم ظاهر بینن. حالا بریم جلو. و یا قوم، من یه آیه رو قطع میکنم که حالا من چون نمیخوام این سوره رو توضیح بدم از این میگذرم. برای البته این فقط این طبیعی، من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلها و من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب. این تأکیدیه که داره میخواد بگه این مرد میخواد اینو به اینا بفهمونه، همه محاسبات، همه تصمیم گیری ها بر پایه محاسبات مادی نیست، یه سری چیزهای به غیر حسابی هم در این هستی وجود داره، چیزهایی وجود داره که در درون این محاسبات مادی شما جای نمیگیرن. وجود داره یا نداره باید اینا رو معلوم کنیم. حالا من بعدن که به بنی اسرائیل یاد برسم اینا رو واضح تر. و یا قوم مالی ادعوکم الی النجاح، سعادت، نجات، رستگاری، فلاح، فلسفه زندگی دیگه، چجوریه که من شما رو به سوی نجات میخوانم و تدعونمی الی النار و شما منو به سوی آتش میخوانید. اصلا نگاهشو داره میبره به سمت آخرت. ایناست چیزایی که فرعونی ها رو فرعونی کرد، نیندیشیدن به آخرت، نیندیشیدن به نجات، موضوعیت نداشتن آتش. اصلا به این چیزا فکر نمی کنن. آتشی هست، بهشتی هست، اصلا به این چیزا فکر نمی کنن. تدعونمی لأکفر بالله و اشرک بهی ما لیس لی بهی علم و انا ادعوکم الی العزیز الغفار. اجازه بدید من دیگه در این باره ها کمتر صحبت کنم برم جلو. لا جرم انما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار. از ویژگی های این جماعت اسرافه. اسراف رو من در سوره های نمل و اینا گفتم. اسراف یعنی مصرفی که هدفی برای زندگی دنیایی پشتش نیست. اسراف یعنی مصرف دنیا بدون اینکه هدفی برای زندگی دنیایی پشتش باشه. وقتی هدفی برای زندگی دنیا پشتش نباشه، همه زندگی شما میشه که هی بیشتر مصرف کنید، بیشتر مصرف کنید. اسراف مگه معنی غیر از این داره؟ اینه اون مسئله، اینه اون طرز فکر. الان دیگه من بارش نمیشم که اینجور طرز فکرها، اینجور اصول چگونه در میان ما، در دنیای امروز ما جاری است. خب بالاخره دیگه آخرین حرفاشو مؤمن آل فرعون میزنه دیگه، واقعا آخرین حرف. پس تذکرون ما اقول لکم، به زودی بین خودتون از من یاد خواهید کرد که من چه گفتم. و افوض امری الی الله، و من تفویض میکنم امرمو به خدا. ان الله بصیر بالعباد. اگه به من بگید، به من بگید این هی میگی فلسفه زندگی، فلسفه زندگی، دقیقا منظور چیه؟ فورا براتون این آیات مؤمن آل فرعون رو میخونم. یا قوم مالی از اوکم الی النجاح و تدعوننی الی النار تدعوننی لأکفر بالله ما لیس بالله و اشرک بهی ما لیس لی بهی علم و انا ادعوکم الی العزیز الغفار. این از فلسفه زمین. البته دیگه اینجا بحثای حاشیه‌ای هم وجود داره که از که من در همین سوره مؤمن درباره صحبت کردم. اینها شروع کردن به توطئه بر علیه این آدم مهم خودشون و سعی کردن با توطئه و اینها او رو به قتل برسونن، به قتل هم رسوندن ظاهرا. البته هیچ بدی نتونستن به او برسونن و وقاه الله سیئات ما مکر، خدا از هر بدی اون مؤمن آل فرعون رو حفظ کرد. اما برخی گفتن که توطئه قتلش رو چیدن و موفق نشدن، برخی گفتن که توطئه قتلش رو چیدن موفق هم شدن، ولی اون مؤمن آل فرعون به درجه رسیده بود که اصلا دلش میخواست به شهادت برسه، هیچ احساس بدی بهش دست نداد، هیچ احساس تنگی بهش دست نداد از کاری که اینا باهاش کردن. خوب توجه میکنه، هر کدومش باشه به هر حال این اتفاقیه که در میان اونها افتاده.
درست
نیم خواست نیم که عملی که فرعون به همون گفتش که برای من یعنی بساز در شما میکنی بیشتر یک کار نمایشی بود برای این بازم فرعون اینجا هم حتی دنبال پیدا کردن حقیقت. نه خیلی، برای اینکه قولا میگه با ما کید و فرعون الا فی زلال، کید بود، خود ای بود در تایید فرمایش شما. قرآن میگه زیر همین آیه میگه اینم کید فرعون بود، اما ما اینو میفهمیم که به هر حال برای افکار عمومی کار میکرده. فرعون که نمیخواست واقعا بره ببینه چه خبره، اما چه افکار عمومیه که چنین استدلالی توش کار میکنه؟ افکار عمومی که به شدت مادی و حس گراه. نه فرعون خودش قصد کید داشت، قصد خودعه داشت در این وقت. چیپ نیست برای شما، چیپه
این دوتا اصلا زبان مشترک ندارم. من برای اینم برام افهمه که چطور مثلا انکار میکرد
دیگه آخرش معلوم شده بود انکار نمیکرد دیگه، مثلا همین هم توطئه قتلشو چیدن. انکار که در حال تا آخر نگفت من ایمان آوردم، ولی وقتی که دیگه حرفاشو واضح میزد اونا هم دیگه توطئه قتلشو چیدن. این که آخر قضیه بود. اما اتفاقا حرفی که قرآن میخواد بزنه همینه، در ژانر شما اندک این حرف چیپه، در ژانر فرعونیا چیپ نبود. میخوام بگم در روزگار امروز هم مشابه این حرف رو که از قضا اصلا احساس چیپی شما نمی کنید وجود داره. واسه همین من مثال اکبر گنجی زدم.
میشم اینجوری برداشت کرد شاید برای هم مخاطبان این حرف چیپ بود، ولی کم اراده اینو نداشتن که حالا به نظر رضاقت بکنم بگن که حالا این حرف، یعنی به نظر خودمون مخاطبان شاید این حرف حرف احمقانه می اومد، اون تا زندگیش اینجوری بود که خلاصه دیگه برشون موضوعیت نداشت بگن رضاقت بکنن که حالا این حرف هست یا نیست و حرف طرف مقابلش هم هست نیست، چون اون موازاتی که مؤمن آل فرعون میکنه واقعا فلسفه بود. یعنی حتی حداقل در مخاطبش باید ببینه که بیاد اون موازات رو بکنه. من احساس میکنم ولات و خلل داره حرفش، خیلی عمیقه،
خیلی عمیقه. این که درسته، ولی در این که حرف فرعون آیا خریدار داشته یا نه، نه من به نظر میاد قرآن میخواد بگه اتفاقا داشته. شما این رو چجوری میبینید؟ اتفاقا حرف همینه. من میخوام بگم همین طرز فکر چیپ، همین طرز فکر ضعیف از نظر فلسفی همین بود که دمار از روزگار موسی هم بعدن در آورد. چجوریه که اینها رو به گوساله پرستی میارن؟ این چیه؟ چگونه است که به موسی میگن که میخوایم خدا رو با همین دو چشم خودمون ببینیم؟ این چیه؟ خوب دقت میکنید در همین روزگار امروز ما این حرف رو مشابه حرفی از در مبانی مشابه حرف رو شما بکرده، اصلا این حرفی که الان غلبه داره، این حرفی که غلبه داره، بله، که ما مثلا که ما با این همه تکنولوژی، با این همه قدرت، با این همه توان ما ندیدیم کجاست این خدای موسی؟ توجه میفرمایید؟ کجاست این خدا؟ یا اساسا شما قومی در نظر بگیرید که اندیشه شون برای مسائل مادی رو نمیپذیره، حاضر است به مسائل فکر بکنه، قبول نداره اصلا مسائل غیر مادی رو. در بهترین حالت میگه اینا دیگه چیه تو دل شما، حرفی دربارش نمیشه زد. یه جور دیگه بگم، رشد معنویت های در واقع مادی در روزگار امروز ما به چه دلیله؟ رشد مثل مدیتیشن و مثل کارهایی که میکنن، اصلا خود بت‌پرستی در میان بشر از کجا آمده بود؟ از اینجا آمده بود که سر خود و بدون اینا، من قبلا توضیح دادم تو سوره نمل و اینا، بدون مبانی محکم فلسفی، در عین اون که میخواستن خدایی رو قبول کرده بودن، ربی برای خودشون پذیرفته بودن، در عین حال نمیتونستن که یک چیز غیر مادی، یعنی باید چیز مادی میداشت براشون دیگه، از این امر مادی براشون نبود اصلا نمیتونستن بهش فکر کنن. خوب دقت. بنابراین نه، من مثل شما فکر نمی کنم و ظواهر و شواهد دائما برعکس اینو میگه. میگه این کید فرعون بود، اینجوری لااقل میخواست مردم رو قانع کنه در این گفتگوها، کید بود دیگه، خدعه فرعون بود. یعنی حرف فرعون بین مردمش، بین مخاطبانش مقبولیت داشت. اصل حرف من همینه، فقدان نگرش فلسفی و حالا به تعبیر علمایی تر بگم خوف در زندگی مادی، محصور شدن اندیشه. من مثال بزنم، شما الان کم آدم سراغ دارید که همیشه بگه آقا این حرف علمی نیست، فاتحه دست خونده؟ کم آدم سراغ دارید، حتی بگه مسلمان این موضوع علمی نیست، از علمی ثابت نشده، شکلش هم میدازه جلوی رو میگه، حتی پیپش هم دید میکنه، یعنی این جسی رو پیروزمندانه است. هم با گفتن اینجا علمی نیست همیشی، یعنی تجربیات ما اونا در این باره هنوز به چیزی نرسیده، این کافیه برای اینکه بحث تمام بشه. ها؟ میخوام بگم این حرفی که میان فرعونیا وجود داره نه تنها حرف سخیفی نیست، بلکه از قضا امروز خیلی میان ما مستقره. یکی اون وسط سوال داشت، کی بود؟ دسته ای که بلند ها دکتر شما، نه یکی خواهد خانوما بود، آن بگو. بله رب با که قبول داشتن، رب العالمین رو قبول نداشتن. آفرین، این رو هم من در سوره شعرا توضیح دادم. در واقع بت پرستی هم دو ورژن داشته، یک ورژن یه مقدار عقلانی تر که البته باطل بوده، و یه ورژن خود بت پرستی هم یک ورژن منحطی شده بوده. اون مقاله های مربوط به ابراهیم رو خوندید شما در سوره شعرا؟ اونجا اگر یه بار دیگه مراجعه کنید من توضیح دادم که چگونه خود بت پرستی و بت پرستن هم یه جورایی منحط‌تر از این چیزی میشده که در اولش بوده. بت پرستان اولیه واقعا فکر میکردن این بت مظهری از یک موجود برتری. کم کم دیگه این مثلا دیگه بینشون موضوعیت نداشته، یا لااقل بین برخیشون، خیلی هاشون، عوامشون موضوعیت نداشته. ولی اینجوری
الان تو این جلسه که اینجا بود نرمه که خیلی راحت الله گفته میشده.
بله بله بله.
میخوام اون موقعی که مرتضی موسی اومد میدهتیم که خب رب العالمین که یا مثلا این من رب بخونم، یک دوری که اون جلسه نشان نمیشه این که اصلا این مفهوم وجود نداره.
الله به عنوان خالق همه موجودات قبول داشتن، به عنوان رب قبول نداشت، به عنوان رب العالمین قبول نداشتن.
میخواستم حالا غیر از این که ممکنه که جبی که توی اون جلسه ای که عمومی بوده با این جلسه خصوصیشون خیلی فرق داشته باشه، اینجا مثلا خودشون بر خودشون مبرهن باشه که مثلا این سلطه‌ای که مثلا داره فرعون یا حالت ربونه که داره یه جور غیر منطقیه نسبت به این که.
سوال خوبیه، من شاهدی در این آیات که خیلی قوی تأکید کنه این موضوع رو نمیبینم. توجه میکنید؟ من شاهدی توی آیات که این موضوع تأکید کنه نمیبینم. نه، ظاهر قضیه همینه که اینها الله رو قبول داشتن، ربوبیت الله رو برای همه موجودات قبول نداشتن. چون میدونید مسئله ربوبیت الله عمیقا محتاج اینه که شما بینش فلسفی قوی داشته باشید، مسئله رابطه طولی و عرضی رو بتونید بفهمیدن، چنان که ما بهش اشاره کرد. نه اینا این مسائل قبول نداشتن. مگر اینکه شما بیشتر فکر کنید ببینید شواهدی پیدا میکنید و در آیات دیگه قرآن غور کنید این شواهدی پیدا میکنید. من فعلا به نظرم نمیاد که چنین نکته‌ای که شما میگید وجود داشته باشه، ولی اتفاقا خیلی خوبه فکر کنید. من مخصوصا گفتم قرآن رو باز کنید، ولی بیشتر فکر کنید این آیات. هدایت قرآن یعنی همین بچه ها، یعنی ببینید تک تک این کلماتی که تو هر آیه اومده واقعا چه باری داره و چی میخواد بگه. ولی حرفا برای زندگی امروز ما کجاست؟ ولی من بازم تاکید کنم این موضوع رو، امروز همین کوبیدن این چماخ که از نظر علمی فلان مطلب ثابت نشده، این کافیه برای اینکه یک موضوع به فراموشی سپرده بشه دیگه، بایگانی بشه. و از نظر علمی ثابت نشده یعنی چی؟ تجربه نشده. ما نرفتیم ببینیمش، ندیدیمش، پس حرف نمیزنیم دربارش. بعد من بی جهت اون مثال رو ندادم، یه کسی مثل اکبر گنجی و خیلی ها دیگه تایی حرفی هم. یه مثال دیگه بزنم، یه کسی بر من تعریف میکرد، درستم میگفت، من بیشتر که مطالعه کردم دیدم، میگفت آقای عبدالعلی بازرگان، میگفت اگه شخص از آمریکا اومده بود برای من، میگفت میگفت من زیاد پای صحبتاش رفتم، میگفت تمام حرفای آقا رو که شما بالا پایین میکنید تش اینه که برای همه ترم های قرآنی یک معادل علمی دست و پا بکنید. مثلا ملائکه انرژی، روح نیرو، این حرفی میزنن ها. حتی خود مرحوم بازرگان، البته با احتیاط، خود مرحوم بازرگان بعضی حرفاش به این موضوع شبیه بود، ولی بازرگان از خوشبختی برخوردار بود و اونی که رفیق صمیمی داشت به نام مطهری. حالا من آخر جلسه یک خاطره‌ای رو درباره بازرگان مطهری، نه اون خاطره که قبلا گفتم، یکی دیگر رو برای شما میگم، خیلی جالبه. این مطهری واقعا مراقبش بود. به نظر من ویژگی دوم بازرگان همین بود که خیلی باهوش تر از پسرش بود، چیزایی رو میفهمه. ولی میخوام بگم الان این گرایش کاملا وجود داره که برای همه این به اصطلاح ترمهای دینی اصرار دارن که معادل مادی پیدا بکنن، اصرار دارن. اون شخص میگفت، بعدم که من دقت کردم دیدم راست میگه، همین جوره میگفت تنها موجود غیر مادی که اینها قبول دارن شخص باری تعالی است، اونم دیگه خیلی سخته که بگن اینم مادیه. گاهی به صراحت میگن. حالا ما ایشون، من در میان برخی نویسندگان عرب اینو دیدم که به صراحت هیچ موجود غیر مادی غیر از خدا رو نمیپذیرن. خدا هم دیگه خیلی ضایع میشه اگه بگن مادیه. هیچ، این طرز فکرها خیلی الان جریان داره، خیلی هم قدرتمند در یه جایی. شما به خودتون نگاه نکنید. من گاهی که به سوره انا انزلناه فی لیلة القدر فکر میکنم، اون سوره عجیبیه. در روایت ما آمده که این سوره امامت رو ثابت میکنه. بعدم گفتن چگونه ثابت میکنه امامت رو، چون این نزول فرشتگان به صیغه مزاره به صیغه استمرار اومده. ائمه ما در مناظراتشون با مخالفانشون گاهی این سوال میکردن که شما سوره قدر رو خوندید میگره، امامانم این پرسن به نظر شما سوره قدر فقط تا زمان پیغمبر معنی داشت و بعد از پیغمبر هم جریان داره؟ میگن لفظ آیه اجازه نمیده که بگید فقط در زمان پیغمبر جریان داشت. بعد میگن خیلی خب ملائکی که نازل میشن یعنی چه بعد از پیامبر؟ فبهت الذی کفر. کاری ندارم، ولی من شخصا یکی از ویژگی‌هایی که در این سوره می‌بینم همینه. این سوره کمترین حرفش اینه که داره به شما میگه، واقعا کمترین حرفش اینه، یه چیزایی وجود داره که اصولا در محاسبات مادی نمی‌گنجه، در همین زندگی شما وجود داره. وقتی یه شب از هزار ماه بیشتره یعنی چی؟ بعدم نگفت یه شبی هست که معادل هزار ماهه، بیشتره، یعنی اصلا یعنی یه چیزایی هست که با محاسبات مادی قابل توجیه نیست. شما با اندیشه صرفا مادی نمیتونید دردش حرف بزنید. من معتقدم این کمترین پیام سوره قبل. یه پله از این پیام بالاتر همینه که وقتی